اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت اسلام و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان در گذشته و مربیان، تمام کسانی که حق و گرمی ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید هم با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. در ادامه مطالبی که در سوره فرقان مطرح شد، بحث این بود که این گروهی که مخالف دعوت انبیا بودن، می گفتن که اینا بشری هستن مثل ما، و اعتراضشون این بود که چرا ملائکه به اینا نازل نمیشن، چرا باغ چنین و چنان ندارن، چرا گنج های فلان و بهمان ندارن. حالا بعد در ادامه در بخش روایی هم میاد که این همون حرفایی بود که بزرگان قریش جمع شدن و به پیغمبر خدا این مطالب رو گفتن، و البته این از ابتدا هم بوده و همه به این جنبه بشر بودن انبیا اعتراض میکردن که چرا اینا یه بشری مثل ما هستن و اگر قراره که خداوند پیامی بفرسته باید ملائکه رو نازل بکنه. حالا در پاسخ به کلمات اینها مطالبی مطرح شد. اینجا قرآن کریم میره سراغ ریشه این درد اینها، که این درد اینها از کجاست، چرا اینا با انبیا مخالفت میکنن و بهانه تراشی میکنن. میفرماید که بل کذبوا بالساعه، علت این که اینا اینجوری هستن تکذیب قیامت، چون قیامت رو قبول ندارن. مرحوم علامه در یکی از مواضع المیزان میگه که چون ایشون به توحید خیلی اهمیت میده، اصلا میگه محور قرآن توحیده، ولی در اون موضع المیزان میگه که اونی که موتور حرکت انسانه یاد معاده، نه توحید. حتی توحید ایشون موتور حرکت نمیدونه، اون چیزی که انسان حرکت میده یاد معاده. از آقای امجد میگفتن که علامه طباطبایی فرموده بود که 2000 آیه قرآن در مورد معاده. ایشون البته میگفت ما اگه بشمونیم شاید مثلا 1700 تا بیشتر در نیاریم، ولی با تصریحات و اشاراتش اون علامه استاد فن دیگه، ایشون گفته 2000 آیه قرآن راجع به معاد. در بسیاری از جاهای قرآن داریم که علت این که اینا این گونه شقی شدن فراموشی امروز بود. از اهالی قیامت وقتی نقل میکنه میگه امروز رو فراموش کردن. اینجا میفهمد بل کذبوا بالساعه، اینا قیامت رو تکذیب کردن. و اعتدنا لمن کذب بالساعت سعیرا، و ما آماده کردیم برای کسی که ساعت رو تکذیب کنه سعیر رو، سعیر یعنی آتش، آتش افروخته. ایشون میفهمد این بیان اصلا اضرابه، یعنی این که آجاها میگفتن که بعضی از سر درس آقای بهجت حرف پرت و پلا می‌زدن، گفتشون تا آخر گوش می‌کرد، بعد که حرفمون تمام شد مطلب خودشو ادامه داد. اصلا جواب اون مطلب نمی‌داد. یه نفر در حرم از معصومیشون گیر انداخته بود در مورد قاعده الواحد و لا یستر و انه الا الواحد، گفته بود بو علی سینا اینو میگه، اینا مولا صدرا اینو میگه، کی اینو میگه، کی اینو، یه ساعت وقت آوار گرفته بود. حالا نظر شما چیه؟ میگهشون تا آخر گوش شد، بعد گفت من این چیزا رو بلد نیستم. حالا خداوند بعد از همه این بیاناتی که اینا میگن الان یه اضراب، اضراب یعنی کنده، اصلا همه این حرفایی که اینا زدن انگار که مثلا یه باد هوا بود، اعتنایی به کلمات اینا نمیکنه. بل این بل میگه اضراب، اضراب یعنی کنده، اصلا از اون مطلب رو برگردونی مطلب دیگری رو بگی. قرآن دستشو میذاره روی ریشه، یه ریشه دردتون این چیزا نیست، و این ثابت هم شده در طول تاریخ. امیرالمومنین در نهج البلاغه در طی یکی از خطبه ها میگه من شاهد و ناظر بودم که آمدم به پیغمبر گفتن اگه شما پیغمبری بگو این درخت بیاد شهادت بده. بعد از همه اون تفاصیلی که در نهج البلاغه است، آخرش میگفتن که عجب ساحری، یعنی اگر ملائکه هم نازل بشه یه کتابی هم از آسمان بیاد به دست پیغمبر بیاد، این نگاه کنید همه تو این از آسمان اومد. خب نمونش قوم بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل قرآن معجزات بسیاری رو در ایامی که در مصر بودن نقل میکنه، در هنگام خروج از مصر دریا شکافته شده، رد شدن، غذای آسمانی اومده. بعد از همه این تفصیلات از یه جای عبور کردن، دیدن یه قومی دارن بت میپرستن. اینا انگار که فیلشون یاد هندوستان افتاد، گفتن یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه، ما یه خدای اینجوری میخوایم. بعد خیلی این عجیبه، من هر وقت آیه رو میخونم ناراحت میشم، احساس تأثر میکنم. جناب موسی میگه که از قال موسی لقومه یا قوم لمت و ازوننی، چرا من اذیت میکنید؟ خیلی عجیبه. اگه حالا مثلا یه قومی بودن که این همه معجزات رو ندیده بودن، این همه خوارق عادت رو ندیده بودن، باز جا داشت. ولی بعد از دیدن همه این معجزات میگه لمت و ازوننی وقت تعلمون انی رسول الله علیکم، چرا من رو اذیت میکنید در حالی که میدونی من رسول خدا هستم. بعد قرآن میگه فلم مزاغو ازاغ الله قلوبهم، خب اینا یه مسیر رو طی کردن، مسیر گمراهی و کوریه، خدا هم گمراهی کوریشون اضافه کرد، ازاغ الله قلوبهم و لا لا یتقون الفاسقین. حالا اینجا نتیجه میشه که اگر که یه کتابی هم از آسمون بیاد، یه ملائکه‌ای هم بیاد کنار پیغمبر وایسه، اینا ایمان نمیارن. چه اینکه گفتن آقا از تو کوه شتر بیرون بیار، شتر از تو کوه اومده بیرون، قرآن نقل میکنه دیگه. والا بنده خودم با خودم فکر میکردم، گفتم اگه یه کسی بیاد یه گله شتر از تو کوه بیاره بیرون، من بهش ایمان نمیارم. آخه دلیل نمیشه که شما بگین که چون از تو کوه شتر بیرون آوردی من حرفتو قبول میکنم. حرفشو من باید بذارم تو ترازوی عقلم بفهمم درست میگه یا نه. شتر از تو کوه بیرون آوردن که دلیل بر صحت کلام اون طرف نمیشه که. منتها انبیا که این کارو نکردن، اینا میخواستن، اینا میگفتن اگه میخوایم ما ایمان بیاریم، چون انبیا ادعای اینو داشتن که ما با غیب ارتباط داریم، اینا میگفتن اگه شما راست میگه بعد تو کو شطور بیرون بیار، نمیدونم عصا بنداز اجدها بشه، کور شفا بده. ولی انبیا که نیومدن که کور شفا بدن، که انبیا اومدن کوری باطن رو شفا بدن. اون وقت اینا با همه این معجزات نوازه زیادی دیگه هم در قرآن هست، هم در نهج البلاغه هست، هم در تاریخ انبیا هست که اینا معجزات رو دیدن ولی ایمان نیاوردن. لذا چون این حرف حرف مفته، یعنی فقط بهانه تراشیه، قرآن میگه بل، بل یعنی اصلا کردن همه اونایی که نگفتن هیچ، این میشه اضراب. کذبوا بالصلاة، میگه مشکل شما آمدن ملک از آسمان و اومدن کتاب و باغ و جنت و یه گنجی که پیغمبر داشته باشه و یه خونه‌ای که سقفش از طلا باشه، اینا نیست. مشکل شما اینه که قیامت رو قبول نداری. و اعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا، و اینم باید بهش توجه بشه که اصلا داستان قیامت، قیامت یه مکانی نیست، یه زمانی نیست، قیامت محصول عمل خود انسانه. یعنی خود انسان داره یک تلاشی میکنه، یه روز پرده برداشته میشه، میشینه سر سفره تلاشش. اینطوری نیست که حالا خدا داره اینجا تهدیدشون میکنه که حالا که شما قیامت رو تکذیب کردین ما هم یه عذاب سعیر براتون آماده میکنیم. عذاب سعیر محصول خودم، این تکذیب اگه پرده ازش برداری میشه عذاب سعیر. این مثل اینه که من آیندم رو تکذیب کنم، خب هر سرمایه دارم الان میخورم دیگه، نتیجهش این میشه که آینده در کار نیست، یه سرمایه‌ای برام به ارث مونده، نگاهم به آینده ندارم، فعلا میخوام این سرمایه رو همین امروز ببرم به باد فنا بدم. خب آینده دیگه در کار نیست. محصولش اینه که شما من میگید آیندت بدبختیه ها، آیندت گرفتاریه. این معنیش اینه که من برای تو گرفتاری آماده کردم. میفرماید که این اضراب از اون طعنی که اینا میزدن که چرا این پیغمبر قضا میخوره، چرا توی بازار را میره. خداوند میفرماید که این علت این حال شما تکثیر ساعت، ولکذبوا بالساعة و اعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا، میگه ما برای کسی که ساعت رو تکذیب بکنه سعیر آماده کردیم. سعیر یعنی آتش مشتعل ملتهب. حالا توصیف این سعیر چیه؟ چون بالاخره باید با انذار اینا یه تکونی بخورن. بهترین شیوه تربیت انذاره، بیشتر مردم با انذار تربیت میشن، البته یه دم با تفسیر تربیت میشن، گرچه باید تلفیقی از این دوتا باشه، ولی غالبا با انذار تربیت میشن. میفرماید اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیزا و زفیرا. این سعیر زنده است، ازا رعت هم، وقتی این آتش اینا رو میبینه از اینجا معلوم میشه که این آتش با این آتش دنیا فرق میکنه. میگه وقتی آتش اینا رو میبینه، ازا رعت هم من مکان بعید، شروع میکنه به فریاد کشیدن و ندای غیظ دادن و فوران کردن. الغیظ اشد و غضبه، غضب شدید رو میگن غیظ. تغیظ یعنی اظهار غیظ. سمع لها تغیظا و زفیرا، زفیر یعنی این صدای حرارت نفس که شنیده میشه، این حرارت و لهیب آتش و نشانه غیظ و فوران شعله های آتش وقتی از دور اینا رو میبینه آشکار میشه. ایشون میفهمد این آیه تمثل و حال نار به نسبت الیه، این تمثل حال آتش نسبت به اینا، که اذا برز لها یوم الجزا، وقتی روز جزا در مقابل آتش قرار میگیرن، انها تشتد دو، این شدت پیدا میکنه. کل اسد مثل شیری که وقتی شکارشو میبینه شروع میکنه به حمله کردن به سمت شکار. و اذا الغو منها مکانن زیغن، خصوصیت دیگر این آتش اینه که این آتش یک سلول تنگه. اذا الغو فیها مکانن زیغن، در بعضی از تعابیر من شنیدم که از حجم بدن انسان کمتره. خب یه سلولی که از آتش باشه، خود حبس شدن در فضای تنگ خودش عذابه. ما توی رخت خواب نرممون پتون رو کلمون بکشیم، دو دقیقه رو کلمون باشه دیگه نمیتونیم نفس بکشیم، نفس اون بند میره. در اتاقمون رو میبندیم، یه ساعت که میخوابیم اونجا هوای اتاق مسموم میشه، ما یه هوای اتاق رو نمیتونیم تحمل کنیم. وای بالا سلولی که از حجم بدن تنگتره. الغو منها مکانن زیغن مقرنین دو او هنالکه صبورا، میگه حالا فریاد بزنید. در یه سلولی تنگتر قرار گرفتید از حجم خودتون. ولا تدعو الیوم صبورن واحدا، یه دونه فریادم کافی نیست. ودعو صبورن کثیرا، هر چی میخواین داد بزنید. این حال این تکذیب کنندگان عذابه. علامه میفرماید المراد ان عذابکم طویل، منظورش اینه که این عذابتون خیلی طولانیه. معبد لا ینقطع به صبورن واحد، با یه فریاد کار به پایان نمیرسه. بعد که این حالو توصیف میکنه میگه حالا قول پیغمبر به اینا بگو که ازالکه خیرون ام جنت الخلد، این بهتری یا بهشت جاودان. علتی بعد المتقون، اون بهشت جاودان که به متقیان وعده داده شده. کانت لهم جزاء و مسیرا، این جزاء و مسیر اونهاست. اینجا یه تعبیر خیلی عمیقی در قرآن هست، شاید که آدم اصلا به این تعبیر توجه نداشته باشه. قرآن میفهمد مسیر با ساد، مسیر با سی نیست. ما مثلا میگیم مسیر، این مسیر مثل مسیر مثلا فلان نقطه، این اون با سینه که معنی، این مسیر با ساده. از فعل ساره است، ساره به معنی سیرورته. سیرورت یعنی دگرگونی. اگه چوب آتش بگیره بشه آتش، بشه سیرورت. میگن سار الخشب و رمادن، چوب شد خاکستر. این مسیر از لحاظ لغوی مصدر میمیه، یعنی دگرگونی. تمام عالم دائما در حال دگرگونیه و انسان دائما در حال دگرگونیه و دائما هر عملی که داره انجام میده، این عمل داره در وجود خودش پیاده میشه و انسان این لحظه با انسان لحظه بعد فرق داره. یه شخصی میگفت من در عالم رویا دیدم علامه طباطبایی به من فرمود که انسان بعد از معصیت انسان دیگریست. خیلی حرف عمیقیه. انسان بعد از طاعت انسان دیگریست، یعنی کسی که یه معصیت انجام میده اون معصیت با خودش ممزوج میشه. قرآن میگه کسی که مالیاتی میخوره آتش میخوره، وقتی آتش بخوره درونش میشه آتش. تشبیه نمیکنه، نمیگه مانند کسیه که آتش میخوره، اصلا میگه آتش میخوره. این معنی تجسم اعماله. حالا اینجا میگه جزاء و مسیرا، مسیرشون اون بهشته. خب این در اون طرف دیگه هم هست، مسیرش جهنمه. یعنی این داره دائما سیرورت پیدا میکنه، در پایان خودش میشه جهنم، در پایان خودش میشه بهشت. در روایات داریم که پیغمبر خدا یه صدای شنیده شد، اصحاب گفتن که از رسول الله سوال کردن، رسول الله از اصحاب سوال کرد فهمیدین این چه صداییه؟ گفتن نه. فرمود این صدای یه سنگیه که 70 سال پیش رها شد الان رسید به ته جهنم. خب اینو تا اینجاش که تعریف کنم، مثلا همه میشه حساب میکنن که آه این فاصله اون تا اینجا با اون نیروی چی اون فرمولا که شما میگی من یادم رفته حساب کنیم ببینیم اندازه جهنم چیه. بعد میگه رفتم بیرون دیدن یه منافق 70 ساله مرده. یعنی این از اون اول که شروع کرد مسیرش مسیر جهنم بوده تا حالا الان رسید به انتهای مسیر. لذا خود انسان جهنم سازه، خود انسان بهشت سازه. تایید این عرایزی که میکنم این آیه است و خیلی آیات دیگه، حالا این یه نمونه شه. در آخر سوره واقعه که فضلکه سوره رو قرآن بیان میکنه این عبارت هست: اما ان کان من المقربین فروهم و ریحانون و جنت و نعیم. این آیه ترجمهش اینه، میگه اگر از مقربین باشه روح و ریحان و بهشته. یعنی مقربین روحن، ریحانن، بهشتن. تو آیه اصلا نداره که لهم روحون، برای اونها روحیست. میگه اما انکان من المقربین فروحون، انکان من المقربین فروحون. اگه از مقربین باشه اون روحه، ریحان جنت نعیمه. یعنی مقربی خودشون جنت نعیمه. یه جایی توی قرآن داریم که میگه هم درجاتون، یه جا میگه لهم درجات، اون ماره متوسطینه، یه جا میگه هم درجات، خودشون درجن. خب این تفاوت تعبیر انسانو از یه مطلب سادهی به یه مطلب عمیق میکشونه. لذا در قرآن بیاناتی هست که اون بیانات حقیقت امر رو نمایش میده. اینجا میفهمد کانت لهم جزاء و مسیرا. این کانت زمیرش به اون جهنم آتش برمیگرده. اون جهنم آتش مسیر ایناست، مسیر با ساد، یعنی پایان سیرورتشون جهنمه، نه اینکه جهنم یه جایی اینا رو میندازن اون تو، خودشون جهنمه. باز تایید این عرض اونجایی قرآن کریم میگه بترسید از آتشی که هیزمش آدم ها. یعنی یه آتشی بیرون نیستش که افروخته شده باشه آدم ها بندازن تو اون آتش، خودش آتشی است که هیزمش خودشه. میفرماید کانت لهم جزاء و مسیرا، یعنی جزای. حالا اینجا رو این مسیر راجع، ببخشید من اشتباه کردم گفتم کانت به آتش میخوره، این آیه راجع بهشته. این جزای متقین، چون فرمود که ازالک خیرون ام جنت الخلد التي وعد المتقون کانت، یعنی اون جنت الخلد. خب این عیناً تو طرف عذاب منعکس میشه، اون جنت خلد جزا و مسیر اینهاست. الجزاء عند تقواهم و منقلبا ينقلبون الیه، این منقلبشونه، اینا دارن انقلاب پیدا میکنن، پایان انقلابشون بهشته. من فهمید همونطور که فهمید ان المتقین فی جنات و عیون، یه جا میگه فی جنات در بهشتن، بعد یه جا دیگه میگه روحان و ریحان، خودشون روح ریحانه. و ما لهم منها به مخرجین، و هرگز خارج نمیشن. چطور هرگز خارج نمیشن؟ چون خودشه دیگه، خودش تمام سلولای وجود خودش روح ریحانه دیگه، وقتی ذاتش شد روح ریحان، ذاتی که از صاحبش جدا نمیشه. و هو من الارضیه التی، این از احکام ثابتی است که خدا در قضای الهی از روزی که آدمو خلق کرد و به ملائکه و ابلیس امر به سجده کرد این جزا رو تعیین کرد. خب حالا این جنت خلد چیه؟ خب اون طرف آتش رو توصیف کرد، حالا جنت خلد رو میخواد توصیف کنه. میفرماید که لهم فیها ما یشاءون. دو تا خصوصیت راجع به بهشت میگه. اولین خصوصیتش اینه که لهم فیها ما یشاءون، هر چی که بخواهند اونجا هست. این دقیقاً خواسته انسان هاست در روی زمین. یعنی انسان ها تمامشون مشترکاً یه خواسته واحد دارن، همه دلشون میخواد که آن چرا که دلشون میخواد بتوانن انجام بده. درست عرض میکنم اینو؟ دلیلش هم اینه، مثلا الان ما 1,000,000 تومان رو بیشتر دوست داریم یا 10,000,000 تومان؟ حالا شما که عارف اینا هیچ کدوم برات فرق نکنه، بر ما فرق کنه. الان 1,000,000 تومان ما بیشتر دوست داریم یا 10,000,000 تومان؟ مثلا دو تا شغل مساوی بهمون پیشنهاد بشه، یک حقوقش 1,000,000 باشه، که 10,000,000 کدوم انتخاب کنیم؟ خب اون 10,000,000. حالا 10,000,000 تومان رو بیشتر دوست داریم یا 100,000,000 رو؟ 100,000,000 بیشتر دوست داریم، 1,000,000,000. چرا ما اون عدد بزرگتر رو دوست داریم؟ چون اون عدد بزرگتر حوائج بیشتری از ما رو برآورده میکنه. ما یه سری حوائج داریم، نیازهایی داریم در زندگیمون، هرچی اون عدد بزرگتر میشه بیشتر به خواسته های خودمون دست پیدا میکنیم. انسان دوست داره که آنچی که میخواهد اون بشود. میفرماید این جاش اونجاست، لهم فیها ما یشاؤون، آنچه که میخواهند اونجا هست. شاید بتوانیم بگیم که البته ما توصیفات بالاتر از اینم در مورد بهشت داریم، ولی بهترین اونا رو ما درک نمی کنیم دیگه. الان عرض میکنم چیه که درک نمی کنیم. بالاترین توصیف بهش که ما درک میکنیم اینه، در بهش آنچه که انسان میخواد هست. اونی که درک نمیکنیم اینه که قرآن میگه فیها مالا اینون رعت ولا اذنون سمعت، چیزایی هست که نه گوش شنیده نه چشم دیده. اینو خب ما درک نمیکنیم، قرآن داره میگه. و بعد تازه یه جایی میگه که و موافق این هاست دیگه، ما اونو اصلا درک نمیکنیم. تا اینجا رو درک میکنیم. ای انهم یملکون فیها به تملیک من الله، به تملیک الهی، اینا هر چرا که میخواهند و مشیتشون به اون تعلق میگیره دارن. ولا تتعلقوا، البته در بیانات دیگه قرآن داریم که رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینا از خدا راضی هم خدا هم از اینا راضیه، لذا اینا اون مشیتشون حدش رضایت خداست. چون بعضی ها اشکال کردن گفتن خب حالا اگه مثلا در بهش خواست که معصیت کنه چی؟ میگه این یه حدی داره، حدش اینه که میفهمن این خدا از اینا راضیه، اینا از خدا راضیه، اینا حدشون رضایت خداست. لذا لا تتعلق مشیتهم الا به ما یحبونه و یشتهونه، آن چی که دوست دارند و اشتها بهش دارند و بهش مشیتشون تعلق میگیره از آن اونهاست. حالا دقیقا در نقطه مقابل در مورد اهالی جهنم داریم، وحیل بینهم و بین ما یشتهون، بین اینها و بین آنچه که اینا میل دارن فاصله است، یعنی اینا هیچگاه به آنچه که اشتها دارن نمیرسن. و این گروه اهالی بهشت لا یحبون ولا یشتهون الا ما من شأنهی ان یتعلق به الحب، واقعا اونی که واقعا حبش تعلق میگیره رو دوست دارن. اون چیه؟ و هو الذی یحب الله، اونی که خداوند برای اینها دوست داره، به دلیل اینکه در میفرماید رضی الله عنهم و رضوا عنه، که حالا ایشون اینجا اونو تفصیل میده. میگه خب تفصیلش اینه که شما در جای دیگه دارید که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک که راضیتن مرضیه، راضیتن مرضیه، اینا هم از خدا راضیان هم مرضیه خدا، فهم راضون به ما رضی الله بهی، به آنچه خدا راضیه اینا راضیان و خدا هم از این راضیه، لذا لا یریدون الا ما یرتضیه، جز آن چرا که خدا راضی از اون اینا اراده نمی کنن. فلا یریدون معصیتن ولا قبیحن ولا شنیعن ولا لغون ولا کذبن، معصیت و قبیح و شنیع و لغو و کذب اینا رو هرگز اراده نمی کنه. این حالت این هاست. بعد در پایان البته یک کلم دیگه بود که یادم رو عرض کنم که این خیلی مهم بود، این بود دومین خصوصیتش اینه که فقط خالدین، چون ممکنه من هرچی دارم میخواد داشته باشم ولی موقت، اونی که مهمه خلودشه، خالدین، خالدن در این حالت، این هم دومین خصوصیتش. شاید این خالدین از همه نعمت‌های بهش لذت بخش‌تر باشه و این خالدین از همه عذاب جهنم دردناک‌تر باشه، چون عذاب رو آدم بالاخره تحمل می‌کنه به امید نجات. اگر من بدونه که هیچ امیدی به نجات نیست، اون دیگه تحمل اون عذاب خیلی برای انسان مشکل میشه. آخر کار مه میزنه میفهمد کان علی ربک وعدا مسئولا، این داستان اصلا بر عهده خداست، وعده خداست، به وعده ایست که بر دوش خداست، علی الله یعنی بر خدا واجبه، کان علی الله علی ربک بر رب تو این واجبه، وعدا مسئولا، مسئول یعنی چی؟ میفهمد ای کان هذا الوعد الذی وعده المتقون، این وعده که خدا به متقیان وعده داده، وعدن علی ربک یجب علیه ان یفی بی، به خدا واجبه به وعدش وفا کنه که خودش بر خودش واجب کرده، انما اوجبه هو تعالی علی نفسه، خودش بر خودش واجب کرده و از این خبر داده که ان للمتقین لحسن مآب جنات عدن هذا ما توعدون لیوم الحساب، این وعده که خدا به متقین داده و بر خودش واجب کرده. حالا مسئولا یعنی چی؟ مسئول یعنی خواسته شده. میفهمد این خواسته شده یا متقین اینو خواستن، یه تعبیر خیلی مهمیشون داره، میگه سألو ذالک به لسان حالهم و استعدادهم، یا به زبان حال و استعداد خواستن، او سألو فی دعاهم، هر چرا که هر موجودی به زبان استعداد بخواد خدا بهش میده، به زبان استعداد. زبان استعداد اینه که آسمان استعداد آسمان شدن داشته، زمین استعداد زمین شدن، درخت استعداد درخت شدن داشته، علف استعداد علف شدن و انسان استعداد انسان شدن. آنچه را که به زبان استعداد بخواد خدا میده. این میشه زبان استعداد که ما ازش بیخبریم. لذا تمامی دعاهایی که انسان به زبان میکنه و بر اساس استعدادش اون مستجاب میشه. ولی بسیاری از دعاها خارج از لسان استعداده. اون دعایی که خارج از لسان استعداده مستجاب نمیشه. البته انسان چون آگاهی نداره نمیدونه. دعای خارج از لسان استعداد مثل اینه که درخت سیب دعا کنه که در خوزستان رشد کنه. خب اصلا سیب ساختارش برای دماوند نه برای خوزستان. در خوزستان درخت سیب رشد نمیکنه. حالا نمیدونم اگه وقت خوزستان هم سیب در بیاد، تا جایی که من میدونم در نمیاد. ولی قطعا میدونم که تو دماوند خرما در نمیاد. اینو من میدونم. حالا اگه خوزستان سیبی باشه نمیدونم. اما در دماوند قطعا میدونم خرما نیست. خرما از خدا بخواد که میشه ما بریم تو دماوندی کمی گرمای خوزستان ما رو اذیت کرد. خرما استعدادش در همون گرمای 50 درجه است. لذا به زبان یا به زبان استعداد خواستن، چون تقوا لازمش ایجاد استعداد برای جنت خلد. این میشه لسان استعداد. یا به زبان حال خواستن. لذا میفهمد این وعده‌ای که درخواست شده، این وعده رو خدا بر خودش واجب کرده. اینم تا این مرحله. حالا دوباره بازگشت میکنه به گفتگوی بین اهالی آتش و خدایان اهالی آتش. یوم یحشرهم، روزی که خدا اینها رو محشور میکنه، و ما یعبدون من دون الله، و آنچه را که منهای خدا میپرستیدن، از این معبودان منهای خدا سوال میکنه که شما به اینا دستور عبادت دادیم. قالو سبحانک، اینا میگن خدایا تو منزهی از این که ما به جای تو خودمون رو معرفی کرده باشیم به عنوان اله. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیا، هرگز شایسته ما نبود که منهای تو خودمون رو ولی معرفی کنیم. علامه میفرماید که خود این یه عذاب برای اینا، چون خدایانشون رو میاره. بالاخره اینا یه تتم امیدی هم به اون خدایان بستن. میگه اینم خدایانتون، اینم عذاب بعدی. خود خدایان اعتراف کنن که ما اصلا کاری نه در دنیا کاری بودیم نه در اینجا کاری بودیم. بعد دست میذاره روی نقطه درد. امیرالمومنین یه بیان بسیار مهمی داره. میفرماید که خداوند آنچه را که امتهای پیشین رو هلاک میکرده و همونها شما رو هلاک میکنه درباره آن ذکر کرده. آنچه که امتهای پیشین رو نجات میداده و همون شما رو نجات میده اونو درباره آن ذکر کرده. اینجا میفهمد ولیکن متعت هم و آبا هم حتی نسو از ذکر. مشکلشون این بوده، اینا مشغول به متاع دنیا شدن، خودشون و پدرانشون، ذکر الله فراموش کردن، حتی نسو از ذکر. و کانو قومن بورا، بور جمع باهر یعنی هالک، هلاک شدن. کانو قومن بورا فکونو هم قومن هالکین، این که هلاک شدن به سبب انکباب هم علت دنیا، به سبب انکباب یعنی افتادن بر روی دنیا است. در سوره اعلا می فرماید که بل توسرون الحیات دنیا، این درد شما اینه که دنیا رو انتخاب کردید، بل آخرت و خیرون و حق. اون طرفش میگه سب به اسم رب بکل اعلا قد افله هم انتزکا و ذکر اسم رب بگی و سلال را ذکر الله، فلاح در تزکیه است، راهش ذکر الله و ارتباط با خداست. و ذکر اسم ربه فسلم، راهش ارتباط با خداست. بعد تو اسرمون حیات دنیا، مانع ایثار دنیاست. اینجا نفهمد لکن متعتهم و آباهم حتی نسو ذکر، متا از یادشون ذکر رو برد. یه جای دیگه میگه اعرض، ببینید این که میگه قرآن تایید میکنم دیگر اینه. یه مصاحبه از علامه هست، ازشون سوال میکنن که این تفسیر آیه با آیه که شما میگین چطوریه؟ چون میگه هر آیه که میگیری آیه دیگه تاییدش میکنن، کلی مؤید داره. اعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. علامه میگه این آیه دو تا ترازوی دو طرفه درست کرده. میگه ذکر الله اراده دنیا، میگه اینا با هم معکوسن. هر کی دنیا رو اراده کنه از ذکر الله غافل میشه، هر کی از ذکر الله داشته باشه از دنیا دست میکشه. این دو تا ترازو هن. تنها راهی که این آیه معرفی میکنه برای رسیدن به عقل ذکر الله. اینجا میفهمید که اینا تمتیع دنیا بر پرداختن به دنیا، انکباب یعنی افتادن، انهماک یعنی فرو رفتن، فشهوات هو سبب و فاستغرابه، سبب این غرق شدنشون در تمتعات، انصراف همتشون به اشتغال به اسباب و این سبب نسیان ذکر شد. ولی واقعا اینجا یه جای بسیار سخت و مشکله، چون از یه طرف امر به مراجعه به اسباب کرده، از یه طرف گفته به سبب دل نبند. مگه میشه گل به گل نچسبه؟ همونطور که گل به گل میچسبه، دل به دل میچسبه، انسان نمیتونه به سبب دل نبنده. انسان دیگه تنها راهی که از سبب قیچش میکنه ذکر اللهه. میگه دائما دائما شما صبح تا شب، صبح تا شب ما با اسباب سر کار داریم، میخوریم، میخوابیم، آب مینوشیم، نمیدونم کار میکنیم، پول در میاریم، همش با آدم ها سر کار داریم، دائما ما 24 ساعته با اسباب سر کار داریم. میگه برو با اسباب، به اسباب دل نمند. خدایا گفت که خدایا گفتی که اگه یه قدم بیای من 10 قدم میام، تو که مردونگی داری میکنی 10 قدم میام، یه قدم خودت بیا دیگه. چجوری آخه بری دنبال سبب، به سبب دل نمندی. این دنیا ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر، این کلام لقمانه، میگه این دنیا بحر عمیقه، قد غرق فیها عالم کثیر، یه گروه فراوانی در این اقیانوس غرق شدن. خب چطور میشه آقا با این دنیا دست و پنجه نرم کنی، به دنیا دل نبندی؟ میگه اینا اینجوری شدن، اشتغال به اسباب پیدا کردن، اشتغال به اسباب وظیفه است، دل بستن به اسباب مانعه، ولی میگه اینا ذکر رو فراموش کردن. خب اصلا لذا قرآن میگه اذکر الله ذکرن کثیرا یا ایها الذین آمنوا اذا نودی علی الصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون و اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله و اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. خدا رو زیاد یاد کنید، داره میگه کسب بکنید ولی از خدا اتقای رزق کنید. پس اون کسب پرداختن به سببه، ولی نمیگه از اون کسبتون ابتغای رزق کنید، میگه از خدا ابتغای طلب رزق کنید. بعدش هم میگه از خور الله کسینا، معلومه که ما چاره ای نداریم جز پرداختن به سبب، گیر میکنیم در اسباب، ذکر الله مانع دل بستن به سببه، اگر به سبب دل ببندی این میشه وزمون. لکن متعت هم و آبا هم حتی نسو از ذکر، ذکر رو فراموش کردن. علامه فرمود استقراق، استقراق یعنی فرو رفتن. لذا ایشون در اواخر رساله توحید میگه اون کسانی که اهل راه بودن از دنیا به حد ضرورت اکتفا میکردن. توی پرانتز میگن اگه اینجوری باشه که این دنیا خراب میشه، اینجوری نیست هیچ وقت. اندازه کافی کسایی هستن که به دنیا بپردازن. یک هر وقت این چیزا رو میگه، اینو میگم میگه بابا شما قصه اون طرفش نخون، اون وقت به اندازه تاریخ نشون داده کی میاد این ور. لذا قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. ببینید چقدر این بیان توبیخیه، نه شما این دقت فرمید یا نه، خیلی بیان توبیخیه. ولتنظر نفسون ما قدمت لغت، میگه یه نفر پیدا بشه ببینه چی داره میفرسته. معلومه یه نفر هم پیدا نمیشه. از این آیه معلومه که یه نفرم پیدا نمیشه. ولتنظر نفسون نکره است دیگه، نکره ولتنظر نفسون، یعنی یکی پیدا بشه، دلالت بر وحدت میکنه دیگه، در سیاق نفی نیست که بر عموم دلالت کنه. ولتنظر نفسون یعنی یه نفر پیدا بشه ببینه چی داره میفرسته، یعنی کنه هیچکی اصلا توجه نداره به اینکه چی داره میفرسته برای اون طرف. من از حاج آقا امجد شنیده بودم، تعجب میکردم ایشون چرا اینو میگه، بعد دیدم آیه قرآنه. الان آیهش یادم نمیاد، همین پریروزا داشتم یه سوره رو میخوندم، سورهش هم یادم نمیاد، دیدم میگه یه نفر توبه کنه، یه نفر اگه توبه بکنه عذاب برمیگرده، تا اینکه یه نفر توبه کنه. میگه ما عذابو فرستادیم، سختی‌ها رو فرستادیم تا یه نفر توبه کنه، نکره میاره. ایشون میگفت که اگه یه نفر توبه کنه باران میاد برای یه جامعه، معلومه یه نفرم توبه نمیکنه. به این حالا دیگه تو داستانه عرفاست دیگه، نمیدونم چرا صحت داره، داستانه عرفاست که میگه وقتی فضل توبه کرد رفت توی کاروانی، دید دارن مردم با هم دیگه حرف میزنن، گفت از این ور نریم، فضل اینجا سر راه کاروانا رو میگیره. فضل گفتش که فضل توبه کرد، یکی گفت اگه راست بگی یه یهودی بود تو کارمون. گفت من در کتاب‌های قدیم خوندم که از امت این پیغمبر آخرالزمان اگر کسی توبه حقیقی بکنه دست به سنگ بزنه طلا میشه. این سینی رو لمس کن. میگه سینی رو لمس کرد شد طلا. گفت این راست میگه، این توبه کرد. این کتاب مصباح الشریعه که از عجیب‌ترین کتب روایی ماست منسوب به فضیله. یکی از چون این کتاب نویسندش مجهوله، یکی از کسانی که بهش منسوبه فضیله، یکی کسانی که بهش منسوبه شهید ثانیه. بزرگان علمای ما که بسیار اهل مراقبه و مواظبت و روایت شناس بودن با زرس قاطع وقتی روایات این کتابو میخوندن میگفتن قال الصادق علیه السلام. حالا البته بعضی اینا به صوفیه نسبت میدن، قبول ندارن مصباح الشریعه. این منسوب به اینه. حالا اینا داستان سرایی شاید واقعیت نداشته باشه، ولی این دیگه آیه قرآن میگه یه نفر پیدا بشه معلوم یه نفرم پیدا نمیشه. اینجا میفهمد اینا فرو رفتن، این شد سبب نسیانشون. حالا ما داریم با خدا حرف میزنیم که خدا میگه ولی خود شدنی نیست، برو دنبال اسباب، به اسباب دل نبند، چطور میشه؟ بعد در پایان میفهمید که حالا عرضشون یه قولی رو نقل و رد میکنه که معرضی میکنیم در پایان این جنبندی که به مبحث ها بعد میرسه میفهمید فقط کذبو کن به ما تقولون فلا تستتی اون صرفن ولا نصرا. این جنبندیه. میگه اینایی که الان دارن تو آتیش میسوزن همونایی بودن که اقوال شما رو تکذیب میکردن، اما امروز فلا تستتی اون صرفن ولا نصرا، نمیتونن این عذاب از خودشون برگردونن، نه کسی یاریشون میکنه. خدا اینم خدایانشونن، خدایانشون رو تماشا کنید، اینا دارن اظهار براءت میکنن از اونش که شما بهشون نسبت میدادین. لذا اینا فلا تستطیعون اون صرفن کذبو کن، فقط کذب اشتباه کردم، فقط کذبو کن به ما تقولون، این خدایانتون دارن تکذیب میکنن این احوال شما رو. فلا تستطیعون اون صرفن ولا نصرا، اینا نمیتونن که از شما عذابو برگردونن و شما رو یاری بکنن. بعد میفرماید و من یظلم من کنف نزخ و عذابن کبیر ها. حالا این قسمتش بماند که عذاب از آن ظالمانه. بعد در پایان که ایشالله جلسه باید عرض میکنم اینو، مرحوم علامه یه جمعنی خیلی خوب میکنه از پاسخ نهایی که به این اشکال اینا وارد میشه که اینا اشکالشون این بود که این رسولان آدم های شبیه به ما هستن، یه جمعنی خیلی خوب میکنه، اون احتیاج به توضیح کامل تری داره. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.